مجله بامدادی.
شبه روز نو به شما خوش شنونده ارجمند، سلیم ایوب زادم با مجله خبری رادیوی آزادی برای نیم ساعت آینده که از سرخط برخی از خبرها شروع می شود. دو سرباز ناتو در اعتراض‌های افغانستان کشته شده اند. کافی انان سفیر سازمان ملل و لیگ عرب در سوریه تعیین شد. دوستان سوریه در تونس جلسه می کنند. نقشه مهاجران تاجیک به سوی اروپا وسیع می شود. و تفصیل خبرها. در روز سومی تظاهرات افغانها ضد سوزانده شدن قرآن، دو سرباز ناتو و با کمیش سه تظاهر کننده به هلاکت رسیدند. ناتو میگوید سربازان آن در شرق افغانستان از طرف نفری کشته شدند که در تن لباس ارتشی ملی افغان را داشت. حمله یک ساعت بعد از دعوت طالبان و قتل سربازان خارجی برای انتقام از بی احترامی به کتاب مقدس مسلمانان به وقوع پیوست. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در نامه رسمی به همتای افغانش حامد کرزی از مردم افغانستان برای بی احتیاطی تصادفی عذرخواهی کرد و وعده داد که گناهکاران پس از تکمیل پژوهش مجازات خواهند شد. در بیرکل پیشین سازمان ملل کافی انان فرستاده خاص این سازمان و لیگ عرب در سوریه تعیین گشت. در اظهارات سازمان ملل گفته می شود انان عهده‌دار شد خشونت و نقض حقوق انسان در سوریه را به پایان برد و به حل آسایشته بحران سوریه مساعدت کند. کافی انان پیش از دبیر فعلی سازمان ملل بان کی‌مون به این نهاد جهانی دو دوره سروری کرده است. در موج بمب‌گذاری و تیراندازی‌ها در عراق روز پنجشنبه به کمیش 60 نفر کشته شدند و زیاده از 225 تن زخمی گشتند. این حمله‌ها اساساً پایگاه‌های امنیتی مناطق شیعه نشین را هدف گرفته‌اند. تا حال کسی خود را مسئول این حمله‌ها اعلان نکرده است، اما وزارت امور داخلی عراق می‌گوید گروه‌های مربوط به القاعده می‌خواهند به خشونت‌های بین مذهبی دامن زنند. سازمان ملل و ایالات متحده این حمله‌ها را محکوم کردند. دیپلمات ها می گویند قدرت های غربی و عربی در همایش بین المللی مسئله های سوریه از پرزیدنت اسد دعوت خواهند کرد که به خاطر رسانده شدن یاری های بشری به مناطق خشونت زده آتش بسی فوری اعلام کند. انتظار می رود که در کنفرانس دوستان سوریه در تونس نمایندگان زیاده از 70 دولت جهان شرکت کنند و مخالفان سوریه نیز به این همایش دعوت شده اند. دوستان سوریه اولین بار است که بعد از تاسیس این گروه و پس از شکست خطنامه پیشنهادی در شورای امنیت با رای مخالف روسیه و چین گردی هم می آیند. مسکو و پکن شرکت در این نشست خودداری کردند و وزارت امور خارجه روسیه میگوید دو کشور همانا مخالفی همگونه مداخله خارجی در سوریه میباشند. وزیر کارهای خارجه بریتانیا ویلیام هیگ در عرفه همایش گفت کشورش به تنگتر کردن حلقه دوک دیپلماتی و اقتصادی در گردن حکومت دمشق پای فشاری خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون گفت و باور دارد که مخالفان سوریه طرف قوی تر میشوند و در بحران نقطه چرخش به میان میآید. خانم کلینتون میگوید نیروهای مخالف طرف تواناتر میشوند. آنها میتوانند از کجای به هر گونه واسطه های مدافعی خود و حمله بر رقیب را پیدا کنند و فشار بر روسیه و چین زیاد میشود، زیرا افکار جهان بی‌طرف نمانده است. در این بین در تهران مشاور ارشد سیاسی آیت الله خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفته است تلاش واژگونی رژیم اسد ناکام خواهد ماند و ایران به طور قطعی در کنار حکومت سوریه قرار خواهد داشت. اظهارات و تلاش‌ها در حال ادامه دارند که ارتش سوریه مخالفان را در چندین منطقه هدف آتش قرار داده است و صدها نفر کشته می‌شوند. یک هیئت شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است مقامات بلندپایه حکومت سوریه به جمله خود بشار اسد ممکن است در جنایت‌های ضد بشر متهم شوند. نماینده ارشد ایالات متحده گفت ملاقات وزیر امور خارجه این کشور هیلاری کلینتون و همتای پاکستانی او هینا ربانی کار با آغاز نوی مناسبت ها در شکل کامل آمادگی می باشد. پاکستان می گوید پیش از این باید بررسی مناسبت ها در پارلمان این کشور به پایان رسد. این دیپلمات گفت به زودی ملاقات سه جانبه ایالات متحده، پاکستان و افغانستان برگزار خواهد شد. تورنمای تلویزیون دولتی آذربایجان از طرف رخنگران اینترنتی ابگار گشت. مقامات باکو میگویند این حمله از ایران راه اندازی شده است. رخنه سامانه در عین اوج تنش بین دو کشور اتفاق افتاد. باکو ایران را عیب‌دار میکند که به تندگرایی دینی در آذربایجان سرمایه گذاری میکند. سروزیر آلمان انگلا مرکل برای قتل 8 ترک، یک یونانی و یک پلیس از دست نجات پرستان عذرخواهی کرد. معذرت او در رسم گرامی داشت خاطره قربانیان در برلین صدا داد. مرکل این قتل‌ها را که از سال 2000 تا 2007 به وقوع پیوسته تنها اکنون آشکار شده اند ضربه به دموکراسی آلمان نامید. سروزیر روسیه و نامزد اساسی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ولادیمیر پوتین گفت به هیچ کشوری اجازه نمیدهد به امور روسیه دخالت کند. این شعاری او در برابر طرفدارانش همچون برنامه نامزدی صدا داد. تفصیلات را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
روزی پنجشنبه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو ولادیمیر پوتین نامزد به مقام ریاست جمهوری روسیه در جمع جانبدارانش اظهار نمود که به یگان کس امکان نمیدهد تا به امور داخلی روسیه دخالت کنند. او از جمع آمدگان اظهار سپاس کرد و آنها را محافظان حقیقی وطن نامید.
می پرسیم всіх не заглядывать за бугор.
ما از همه خواهش میکنیم که به خارجه نگاه نکنند، به سوی غلط ندوند و به وطن خود خیانت نکنند، بلکه همراه با ما باشند و برای وطن و برای مردمشان کمک کنند و آن را همچون ما دوست دارند، از صمیم قلب دوست دارند.
و любить её так, как мы, всем сердцем.
طبق اطلاع رسمی در گردهمایی پشتیبانی از ولادیمیر پوتین بیش از 130 هزار نفر شرکت داشتند. برخی رسانه ها نوشتند که سازمان دهندگان برای شرکت در این همایش از سوردلوفسک 700 کارگر را آورده بودند. روز 23 فوریه در مسکو جانبداران دیگر نامزدها، رئیس حزب کمونیست گنادی زیوگانوف و رئیس حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی هم گردهمایی دایر کردند. زیوگانوف بار دیگر خواستار عادلانه صورت گرفتن انتخابات ریاست جمهوری شد. ژیرینوفسکی بار دیگر وعده داد که در کشور برای مردم کم بضاعت منزلی به پول بنیاد میکند و دعوت به ارتش را به طور اختیاری راه اندازی خواهد کرد.
کمیسیون اروپا پیشگویی میکند که اقتصاد منطقه یورو در سال 2012 0.3% پس رفت خواهد داشت. این نهاد گفته است قطعی غیر انتظاری بهبود در نیم سال اول نیز ادامه خواهد کرد. این در حالی است که کمیسیون در ماه نوامبر سال گذشته میگفت در سال 2012 اقتصاد منطقه یورو 0.5% رشد خواهد داشت. گفته میشود بر زمین دشواری های اقتصادی یونان و پرتغال امسال بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، کیپر، هلند و اسلوونی نیز به رکود روبرو خواهند گشت. خدمات مهاجرت نزدی حکومت تاجیکستان تلاش دارد بازارهای نوی نیروی کار را پیدا کند. رهبر این نهاد صفی الله دیوانایف در نشستی خبری در دوشنبه گفت حالا طرحهای پیشنهادی با کره جنوبی، اوکراین و قطر در حال بررسی بوده، همچنین بازار کار رهستان و یا پولشا مورد آموزش قرار یافته است. و یوزو در سال 2011 نزدیک به 3,500 مهاجر تاجیک از روسیه رانده و 343 نفر اخراج شدند. ایران و تاجیکستان درباره ساختمان یک شهرک صنعتی در ناحیه رودکی به توافق رسیدند. این مجتمع از طرف ایران سرمایه گذاری شده، در آن شهروندان تاجیکستان با تولید مالهای صنعتی مشغول خواهند گشت. حجم سرمایه گذاری به این طرح که 100 هکتار مساحت خواهد داشت هنوز اعلان نشده است. از غالبان سبقت قهرمانی آسیا در تاجیکستان استقبال و قدردانی شد. از دوشنبه نرزالهی لطیف،
مروجان تویشیف و یوسف عبدالسلاموف گشتگیرانی تاجیک با جایزه های کمیته ملی المپیک کشور مکافاتانیده شدند. هر دو پهلوان در مسابقه قهرمانی آسیا در کره جنوبی مدال های برنجی به دست آوردند. مروجان تویشیف در رشته گشت یونانی و رومی در رقابت ها در وزن 120 کیلو و یوسف عبدالسلاموف در گشت آزاد در وزن 84 کیلو جای های سوم را کسب کردند. به هر دو گشتگیری معروف برای این دست آوردهایشان مکافات پولی به هر کدام به مبلغ 5000 سومان تقدیم شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبرهای دیگری ورزشی را در پایانی برنامه خواهید شنید و همه این خبرها را با علاوه عکس و ویدیو و نوار صدا می توانید در فرصت برایتان دلخواه در تورنمای رادیو آزادی پیدا کنید. زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org به زبان تاجیکی و rus.azadi.org به زبان روسی.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
صرف نظر از معذرت خواهی مقامات بلندپایه امریکایی در ارتباط با آتش زدن نسخه های قرآن در پایگاه بگرام، اعتراض های خشونتبار در گوشه های مختلف افغانستان ادامه دارند. روز سه شنبه در جریان خشونت ها چندین تن از سربازان ناتو و اعتراضگران افغان به هلاکت رسیدند.
I offer my sincere apology for any offense.
شنونده گرامی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی. عالمان زیاد عملی کم، بحث قدر و منزلت علم و علم در تاجیکستان. حزب نهم کشور، نظر کارشناسان به اندیشه تأسیس حزب جوانان. ارتش تاجیکستان سیر است یا گرسنه، بحث توانایی های نیروهای مسلح کشور. حیات ضد عشق اینترنت، دل به عشق نمی شود و اینترنت بی برق. طوری خبر داده بودیم، رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است در جشنواره 100 سالگرد نشر نخستین روزنامه تاجیکی بخارای شریف شرکت و با ژورنالیستان تاجیک ملاقات کند. همزمان عالمان و زیایان کشور به ملاقات عنعنوی امام علی رحمان در آستانه نوروز آمادگی میگیرند. تلاش های به خرج داده می شود که این بخاری ها نه رسمی و ظاهر پرستانه، بلکه به منفعت کار جریان یابند. برخی از عالمان جوان می خواهند پیام خود را به پرزیدنت رسانند که قدر و منزلت علم و عالمان در کشور کوهش افتاده است، ولی برخی از همصحبتان خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه حرمگلی قادر میگویند برعکس، حالا دوره آزادی علم فرا رسیده و حکومت از این رشته حمایت میکند.
برخی از محققان و علمان تاجیک از کاهش یافتن قدر و منزلت علم و مشکلات علم در جامعه اظهار نگرانی کردند. این هم در حالی است که با گزارش اکادمی علوم تاجیکستان در چند سال اخیر تعداد نامزدها و دکتران علم رو به افزایش است. نگین سمدوا تحصیل در اسپیرانتورا رو به آخر رسانیده است، اما رساله علمی رو در علوم پدگوگیکا تا حال حمایت نکرده است. حالا که خانم سمدوا از یک روستای دوردست محض به خاطر علم شدن به شهر دوشنبه آمده است، اما وی میگوید در جریان تحصیل درک کرد که به آسانی نمی اوند رساله نامزدی اش را حمایت کند. آن هم مایه تاسف خانم سمدوا شده است که حالا حمایت کار علمی به خاطر ایمیج است، یعنی مهم نامزد علم شدن است نه سطح جهان بینی علمی داشتن. با تاکید و اگر اون ونجو مبلغ کافی داشته باشد میتواند در یک یا دو سال رساله علمی اش را حمایت کند.
تن مواد تیار نگیرد علم میشد، هیچ جای دشواری ندارد برای یک گروه یا برای گروهی که سوم دارن، مثلا میتین یک کس یک مقدار مبلغ کارشان حل میشد.
از سوی دیگر هم صحبتم بر این نظر است که حالا سرنوشت نامزد یا دکتر علم شدن هم به سایه منظور منصبی دولتی وکیل پارلمان یا حداقل مبلغ بستگی دارد. نگین سمدوا میگوید علمان سابقه دار شرایط امروز را به ترازوی دوران شوروی برمیکشند که اون زمان علمان و دکتران از امکانات های فراوان برخوردار بودند و در برابر معاش خوب همچنان شرایط های خوب و سفر و خدمتی به خارج فراهم بود. اما دکتر عبدالواحد شامولوف رئیس پژوهشگاه فلسفه و حقوق و الهیات شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بر این باور است که در دوران شوروی برای حضور محققان و علمان در کارهای علمی محدودیت وجود داشت. دکتر شامولوف میگوید حال و شرایط اجتماعی علمان و همچنین پشتیبانی آنها توسط دولت در مقایسه با سالهای 2000 فرق دارد. وی برای نمونه گفت که یک اسپیرانت که با بهای اعلی تحصیل میکند حدود 900 سومانی و باقی مانده تا 400 سومانی استیپندیا یا ادرار پول میگیرد. افزون بر این به گفته وی تعداد نامزدها و دکترهای علم هم در مقایسه زیاد شده است که این هم از زمینه‌های رشد علمی موثر درد می‌دهد.
کشف کردن اون عالم معنی اون را ندارد که برای تنها یک کشف او را ما احترام کنیم و برای تنها دکتر بودن ما او را احترام کنیم. هر یک شخص باید در جامعه یک سهم مناسب خود را گذارد، یعنی هم قدم زمان خود باشد. مبلغ گذاری اساسی و مثلا فرمایشگری اساسی علم حکومت جمهوری است.
اما نگین سمد و محقق تاجیک میگوید با اونکه تعداد علمان و دکتران در سالهای اخیر افزوده است، اما رشد چشمگیری از محصول کارهای علمی در رشد شکوفایی ساحات مختلف دیده نمی شود. این هم در حالی که با تاکید صاحب نظران در کشورهای دیگر محصول کارهای علمی و کشفیات مایه آبرو و بالا رفتن ایمیج آن کشورها شده است. نگرانی برخی از محققان و علمان از کاهش قدر و منزلت علم و علم در جامعه تاجیکستان در حالی است که حکومت هر سال مبلغ گذاری به این ساحه را افزایش می‌دهد. با گفته مسئولان اکادمی علم های تاجیکستان، تنها در سال 2011 حکومت به ساحه علم 18 میلیون سومانی جدا کرده است که در نسبت به سال پیش 3 میلیون سومانی زیاد است. معاش سرخادم علمی در اکادمی از 80 تا 900 سومانی را تشکیل می‌دهد. با این هم با گفته پیرمحمد نوروف یک مسئول اکادمی علم های تاجیکستان، بانک امکانات موجوده اجتماعی در زمینه تامین معاش و دیگر شرایط ها نیازی همه علمان را برآورده کردن نمی‌تواند، اما وضعیت به آن حد نیست که علم علم از غمخوری و دستگیری در کنار مونده باشد.
وزارت معارف باشد، اگر فرض که برای کتاب می نویسید و حق می تید یک مثلا جلدش با تا 400 سومانه کتاب نویسیگیتون پول می گرید، لیکن همین مبلغ ها اکادمی دوان نمی تونند، مبلغش کم است. برای همین مثلا با کتاب می نویسند، لیکن گوکی قدردانی تو درجه کردن نمی شود.
نه هم در حال است که اولو اکادمی علم های تاجیکستان 35 اکادمیک و 43 عضوی وابسته اکادمی از او کرسپندن دارد. اولی ها هر ماه به اندازه $200 و دومی ها $100 از حساب بودجه دولت معاش میگیرند. چند سال پیش در مطبوعات اطراف زیاد بودن تعداد اکادمیک ها و عضوی وابسته اکادمی که همزمان در منصب های دولتی فعالیت دارند سر و صدا ها زیاد شده بود. دانشمند تاجیک خدای شریف و منقد و ادبیات شناس عبدنبی ستارزاده از عمره آنهایی هستند که چند سال باز برای عضوی وابسته اکادمی شدن نامزدند اما تا به حال موفق نشدند. این هم در حالی است که عبدالجبار رحمانوف سابق وزیر معارفی تاجیکستان در زمانی در این مسند بودنش عضوی وابسته اکادمی علم ها شده است. حرمگل قادری، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث قدر و منزلت علم و علمان در تاجیکستان در راستای بخاری رئیس جمهور با اهلی زیایی کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
نشریه های تاجیکستان این هفته به ایده ارتش ملی و وضع سربازان تاجیک توجه کرده و از ضرورت اصلاحات در نیروهای مسلح کشور حرف زدند. این و موضوعهای دیگری مطبوعات این هفته را از خبرنگاری آزادی در دوشنبه خورشید همدم میشنویم.
تجلیل 19 سالگرد تأسیس ارتش ملی تاجیکستان و خدمت در صف نیروهای مسلح در محور مطالب اکثر نشریه های این هفته چاپ دوشنبه قرار دارد. SSSR در مطلب ارمیه و ترس موضوع دعوت جوانان به خدمت در ارتش ملی را به چالش کشیده است. نشریه به این است که امروز اکثریت کلی بچه‌های وزیران، دپوتات‌ها، ثروتمندان، بانکران، رئیسان حکومت‌ها در همه سطح زینه‌ها از خدمت در ارتش می‌ترسند. و نوشته نشریه هم می‌ترسند که به خدمت نمی‌روند آخر و این ترس را می‌خواهند توسط هنگامه‌ها، دسیسه‌ها، اغواها، سنسیسه‌های بردروغ بر قلب مردم عادی جسور و با غیرت داخل کنند. نمی‌توانند. زیرا با تأکید مؤلف مطلب، من با چشم خود هرچند ابلوه‌ها را می‌بینم ولی صف صف اختیارم به ارمی رفتن جوانان تاجیک را هم دیده‌ام. آزادگان سبب خودداری برخی از جوانان تاجیک برای خدمت در ارتش را با وجود کلانسالاری یا خود دیدوشینه در صف این نیروهای مسلح تاجیکستان مربوط دانسته است. هرچند با تأکید نشریه این پدیده در دوران شوروی نیز رایج بوده است، اما به نقل از کارشناسان نوشته است که البته این یک فضای کهنه از زمان شوروی به همان معنا بود، ولی بیشتر گسترش پیدا کردن چنین یک کلانسالاری یا بزرگسالاری یا به هر سالارهای دیگر در ارتش ما در زمینه فرانت خلقی تأسیس یافتن ارتش ملی میباشد. زیرا با تأکید این کارشناسان به هر حال در عموم فرانت خلقی انگیزه منفی در تمام افکار قشری معین جامعه تاجیکستان دارد. نشریه عامل اصلی برهم خوردن به اصطلاح دیدوشینه در ارتش را در براه ماندن خدمت آلترناتیوی میداند. نگاه در پس منظر تلاش ها برای تأسیس حزب جوانان و پیدا شدن دیگر حزب و حرکت ها با سؤال آیا جامعه کشور نیاز به حزب دیگر دارد پاسخ جسته است. فیض نیسا واحد و حقوق شناس تاجیک در جواب به این سوال گفته است که عموما جوانان جامعه تاجیکستان به حزب جوانان نیاز دارند یا نه، این پیش از همه به فکر و عقیده ایشان بستگی دارد، ولی امروز برای جوانان یک حرکت و یا سازمان وجود ندارد که آنها را متحد کند. کارشناس مسائل سیاسی عبدالفتاح واحد و بر این نظر است که جامعه دموکراتیک در اساس گوناگون اندیشی شکل پیدا میکند، یعنی همه طبقه های جامعه باید حق اشتراک در کارهای دولتی را داشته باشند. در عکس حال این را دموکراتیا نمیگویند، بلکه این تنها دموکراتی بازی است. فرج موضوع گزارش تلویزیون های دولتی به پخش رقمی را به بررسی گرفته و آن را تشویش رقمی عنوان کرده است. زیرا به نوشته نشریه از همه چیزی اساسی که هفته گذشته مردم را به تشویش انداخته بود، این به شکل رقمی گذاشتن شبکه های تلویزیونی کشور به حساب می رود. نشریه می نویسد تلویزیون هایی که بی پول آنها را کم نفران تماشا میکردند یا میکنند. تلویزیون هایی که بغیر از آدمان زمان شوروی و فرمایشگران رکلمه ها و دوستداران رقص و سرود دیگر بیننده ندارند. امروز نیوز با توجه به فصل سرد زمستان و بررسی کمبود نیروی برق یا تامین اهالی کشور به آن پرداخته و نوشته است که برق تلف نه دزدیده می شود. به نوشته نشریه مقامات رسمی تاجیکستان تلفات انرژی برقی را در کشور تا 17% می گویند، اما طبق معلومات غیر رسمی این رقم تا به 25-30% می رسد. این هم در حالی است که به باور وکیلان پارلمان معیار زیادتر از 13% دزدی انرژی برقی بیش نیست. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرور بود به مهمترین مطالب نشریه‌های تاجیکستان چاپ دوشنبه. همان گونه که در آغاز این بررسی شنیدیم، مطبوعات کشور با ابزار در نیروهای مسلح بهای منفی داده است و چند مشکلی عمده حربانی تاجیکستان را بررسی کرده است. ظاهرا به حیث پاسخ به این نگرانی ها وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالایف گفته است ارتش کشور با یک اصلاحات بنیادی روبرو خواهد گشت. با چنین برنامه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز اشاره کرد، ولی همزمان اظهار افتخار نمود که ارتش کشور در شرایط دشوار از هیچ چیز ساخته شده است. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش خود را درباره نیروهای مسلح تاجیکستان از پرده حربی جشن ارتش ملی شروع میکند.
شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان میگوید هدف اساسی اصلاحات نیروهای مسلح کشور تقویت فنی ارتش و تامین آن با تجهیزات نوترین نظامی میباشد.
هیچ کس هر میخواست گنده نمیگوید. من هم همیشه در همه دنیا هر یک وزیر همه قوای مسلح حرکت میکنند که یا پرقوت باشند با مقابل دشمنان شرطی یا اینکه دشمن باشد مقاومت کرده توان.
تا به امروز تاجیکستان اطلاع درباره خراجات نظامیش را اعلان نکرده است. در فهرست بودجه کشور در سال 2012 هم در برابر خراجات نظامی نوشته شده است، نه برای مطبوعات. پژوهشگاه تحقیقات استراتژی بریتانیا در حسابات تحت عنوان The Military Balance یعنی موازنت نظامی آورده است که نظامی شوی در تاجیکستان در قیاس با کشورهای دیگر آسیای مرکزی به مراتب کاهش یافته است. سال 2001 خراجات نظامی تاجیکستان 17 میلیون و سال 2004 55 از 14 میلیون دلار بیش از 3% مجمع محصولات داخلی کشور را تشکیل میکرد. در همین حال نشریه کمرسانت روسیه سال 2008 تاجیکستان را به جمله 10 کشور خراجات نظامیشان از مجمع محصولات داخلیشان زیاد وارد کرده بود که بودجه نظامیش 144 میلیون و 768 هزار دلار را تشکیل میکند. اما کارشناسان میگویند خراجات نظامی تاجیکستان که احتمالاً در قیاس با دیگر کشورها خیلی ناچیز است پنهان داشته میشود. امرالله صابر کارشناس در امور نظامی میگوید منابع خارجی تا اندازه از حقیقت حال میتوانند آگاه باشند، زیرا آنها دسترسی به اطلاع و طرز تحلیل کردن این ارقام را دارند و افزود واقعا بودجه ارتش کافی نیست.
این مبلغی که برای وزارت دفاع داده می شود مبلغ های ناچیز هستند، ولی یا بلند نشان داده می شوند. چرا که زندگی خلق قشاخونه است، ارتش هم به همون اندازه یک وضعیت مرکب اثر می درآمد.
همچنین منابع رسمی تاجیکستان درباره تعداد هیئت نظامی ارتش اطلاع نمی دهند، در حالی که منابع خارجی تعداد فعال آن را 8800 نفر نشان دادند. از نگاه تحلیلگران خارجی این تعداد برای تاجیکستان کافی نیست و دفاع کشور از ارتش خارجی در این مورد پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان وابسته است که 7000 سرباز و افسر دارد. از نگاه کارشناسان داخلی نوسازی ارتش ملی شاید از همان تعهد روسیه با کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB برآمده است که اعلام داشته بود به تقویت ارتش آنها کمک خواهد کرد. اما از سال 2000 به این سو تاجیکستان از ناتو و آمریکا نیز کمک نظامی میگیرد. امسال آمریکا کمک نظامیش را از 800 هزار دلار سال گذشته به 1.5 میلیون دلار افزایش داد. در همین حال کارشناسان بر ضعف داخلی تاجیکستان نیز اشاره میکنند که ایده سربازان طریق آبلا و به ارتش جلب میشوند و هم در خدمت به محیط ددافشی نمیافتند. همچنین به صف ارتش عمدتاً جوانان از اوایله های کم بزاعت و میانه حال جلب میشوند و فرزندان افراد ثروتمند و مقامدار از خدمت به دانشگاه ها پناه میبرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی میشود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
صدها نفر همه روزه آزادی را در فیسبوک و مویمیر پیدا میکنند و با ما در تماس میشوند. بهترین مطالبی جورنالیستان آزادی در شبکه ها دقت آنها را به خود میکشد و اعضای شبکه های اجتماعی این حق را دارند که درباره هر یکی از این نوشته ها عکس و یا ویدیو اظهار نظر کنند. نظرهای گوناگون سبب بحث و در نهایت امر آشکار شدن حقیقت میگردد. از نماینده بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی طاهر سفر شنویم که این بار کدام از مطالب آزادی بیش از همه بحث و واکنش را به بار آورده است.
با وجود آن که تاجیکستان روز ارتش ملی را تجلیل کرد، اما روز پنجشنبه مهمانداری یک تا سر یا سکنخید روس در کشور بیشتر سری زبان ها بود. چون طوری معلوم چند پیش یک مرکزی با نام مرکزی ایمیج سازی در تاجیکستان ماکسیم مرتسینکویچ، یک ملتگرای روس را که برای برانگیختن عداوت ملی در روسیه زندانی شده بود، بعد دوشنبه دعوت کرد و مهمانداری کرد و این عمل را بسیاری از کاربران تارنمای رادیو آزادی محکوم کردند و از جمله یک نفر گفته است نخود قاتلی را که خون سردانه جوانان تاجیک را میکشد به مهمانی دعوت کنند. وطندار از دوشنبه نوشته است که کسی ماکسیم مرسینکویچ را به تاجیکستان دعوت کرده است باید خجالت بکشد، زیرا به گفته او این یک شرمندگی است و از این شرمندگی زیاد نمیشود. همچنین صحبت درباره 19 سالگرد تاسیس ارتش ملی تاجیکستان زیاد بود. بسیاری ها در پایان گزارش ویدیویی که از راهپیمایی نظامی در وبسایت داشتیم سربازان ارتش تاجیکستان را تبریک گفتند، ولی عین زمان صلاح الدین از دوشنبه از سربازان سابق ارتش پرسیده است که آیا آنگونه که تلویزیون های دولتی تعریف میکنند شرایط سربازان تاجیک خوب است و با آنها بدرفتاری نمیشود، و یا اگر این همه دروغ باشد صلاح الدین به قول خودش بر روسیه بگریزد؟ واقعا عکس های خوبی که از راهپیمایی در فیسبوک داشتیم به بسیاری از بچه ها پسند آمده است و هم ویدیو درباره عشق اینترنتی در شبکه ادناکلاسنیکی و کانتاکت. هم در ادناکلاسنیکی پرویز بهریدینوف گفته است که عشق اینترنتی ممکن است، اما هر دو جوان باید در انتخاب جدی باشند. سید اعظم توریف گفته است اگر جریان برق توسط شبکه‌های اطلاعاتی تواند دو دل را به هم پیوسته باشد، این تنها به خوشی است. اگر شما هم به این گفته‌ها شنونده ارجمند موافق هستید یا به عشق اینترنتی باور ندارید، خاموش ننشینید. نظر خود را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و در مویمیر و در خودی تارنمای آزادی نقطه اورگ بگویید. استقبال خواهیم کرد.
قهرمان‌های نوی شهمت دوشنبه معین شدند.
طاهر سفر بود و نگاه به اظهار نظرهای کاربران شبکه اجتماعی در رابطه با مطالب برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بهترین شامات باز زن در دوشنبه کیست و چرا پهلوانان تاجیک به پایتخت بلاروس می روند؟ گلچین رویدادهای ورزشی تاجیکستان را از شورای ورزش نرزالله لطیف که حالا بی اجازه به سخن شروع کرد با هم بشنویم.
قهرمان های نوی شهمت دوشنبه معین شدند. سعادت آدینایوه در سبقت زنان که در همه 11 بازی پیروزی به دست آورد با عنوان قهرمانی دست یافت. او به رادیوی آزادی گفت:
من از خردی از 6 سالگی در مسابقه های جمهوریوی اشتراک کردم و بعد از اویله دور شدنم از 2000 سالگی من در بین زن ها اشتراک میکنم در مسابقه زن ها. در مسابقه شهری چند کراتم چمپیونی شهر شدم، باز در مسابقه جمهوریوی چمپیونی تاجیکستان شدم.
در سبقه مردان اینچنین دو بانوی شطرنج باز ندیشت انتونوا و مروارید نصرالدین زاده شرکت داشتند. انتونوا که در 9 بازی 7.5 امتیاز گرفت میانی مردان غالب شد. و خبری آخرین، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گوشتی سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که روز 23 فوریه در شهر مینسک شروع شد شرکت دارند. در این مسابقه پرنفوذ تاجیکستان را پهلوانان معروف کشور اکمل الدین کریموف، مصطفی حسنوف، سیف الدین رجبوف، بابوری نسیمجان و عبدالوهاب ستاروف نمایندگی می کنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان نشر دوم مجله خبری رسیدیم. در پیش ما با شما را دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک برنامه موسیقی انتظارم و سپس با تازه ترین خبرها در خدمت شما خواهیم بود.
چرا
خود